این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
با تشکر از سخنان ارزشمند جناب دکتر تکبیر همایون، جناب آقای دکتر ملک‌زاده معرف حضور همتون هستند. من فقط یه بخشی از رزومه ایشون رو میگم که برای اون کسانی که نمیدونن، ایشون یکی از برجسته‌ترین باستانشناسان کشور هستند و عضو ارشد پژوهشکده باستانشناسی کشور و استاد دانشگاه و عضو کارگروه واژه‌گزینی ادبیات و زبان باستانشناسی کشور هستند. های دکتر خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. خیلی لذت بردیم از صحبت‌های آقای دکتر. خیلی گوارا و شاید به تعبیر خوشگوار بود صحبت آقای دکتر و همه لذت بردیم. من در آغاز عرض میکنم بی‌تعارف که من تا این اندازه خوشگوار صحبت نمی کنم، اندکی در حقیقت سخت میگیرم در گفتار و همین مبحثی رو به نوعی برای باز آزمودن در حقیقت صدق و کذبش در حضور شما عزیزان مطرح کنم، یک پیشنهادی است برای فهم چیستی نوروز و پیشنهادی است برای راه یافتن به راز و رمز دیرینگی نوروز در حقیقت. میدونیم روشنه که جشن نوروز سوای مباحث و مسائل آیینی مربوط به اون، سوای ارتباط هایی که در مورد چگونگی نو شدن جهان هست، جشن هایی که پیرامون اون هست، مراسمی که هست، سفره هفت سینی و همه مباحثی که امروز بهش مترتبه، در ذات خودش این یک پدیده تعمیمی است، یک پدیده گاه شماری است در حقیقت. یعنی نوروز آغاز ساله. این آغاز سال بودن در حقیقت بخشی از یک مجموعه نگرش تقویمی رو در ارتباط با نوروز به وجود میاره. یک روزی است که سال با اون شروع میشه. خب اکنون این همونطور که آقای دکتر فرمودند در لحظه‌ای قرار گرفته، ایستاده که بهش اعتدال بهاری میگن، در لحظه‌ای که طول روز و شب یکی است و نوروز در اینجا قرار گرفته، وارد شدن آفتاب برج در حمل. خب با ستاره شناسی هم در پیونده و با ریاضیات هم در پیونده، یعنی در حقیقت یک مجموعه سوای مجموعه آیین‌های مردمانه در چهار سوی جهان ایرانی، نوروز تقویمی، نوروز گاه شناختی در حقیقت با خودش با دانش در پیونده. یعنی کسانی می توانستند و می بایست به نوروز توجه می کردند که تا اندازه‌ای باید ریاضیات می دانستند در جهان باستان، تا اندازه‌ای باید در حقیقت از نجوم و تنجیم مطلع بودن، اخترشناسی رو می فهمیدن در حقیقت و ابزارهای سنجه برای چگونگی حرکت افلاک و اختران در آسمان شب می داشتن و بقیه مباحث محاسباتی و خیلی جدی و دقیق ریاضی که مترتب به این آغاز سال نو و نو شده. خب این از یک سو. از سوی دیگه با دقت در دیرینگی نوروز، باز هم که آقای دکتر به شیوایی فرمودند، متوجه میشیم که جشن نوروز به دلیل ساختار خاص خودش و قرار گرفتنش در لحظه ای از تغییر و تبدیل در وضعیت ظاهری، فیزیکی و جسم و جان جهان با مردمانی در پیونده که اینها مردمانی هستند که زندگیشون با زمین پیوند خورد. یعنی چی؟ یعنی به بیان ساده تر اینه که نوروز جشنی از آن یک جانشینان است. یک جانشینان براشون مهمه که کی دقیقاً فصل سرما تمام می شود و چه زمانی فصل گرما باید آغاز شد. چرا؟ چون اینها میخوان به کشت و زرع بپردازن. پایان فصل سرما و آغاز فصل گرما زمانی است که میتونن زمینشون گرم شده، خیش روی اون کار میکنه، میتونن زمینی رو که دیگه سخت و منجمد و خشک نیست رو شخم بزنن و اون زمین آماده میشه که برای اینکه درش بذر بپاشن. زندگی مردمانی یک جانشین کشاورز بسیار بسیار با پدیده تقویمی نوروز یعنی آغاز بهار در پیونده. پر روشنه اون مسلمه که مردمان کوچنده رو با این چنین چیزی ارتباط چندانی نیست. کوچندگان نیازی به دانستن و منظم کردن و به دقت پرداختن به موعد کشت و زرع ندارن. اونها با احشام خودشون پشت در حقیقت احشام خودشون با بارونشون از جایی به جای دیگه میرن و وابستگی خیلی زیادی به زمین ندارن. تنها وابستگیشون به زمین اینه که احشامشون رو در مراتعی بچرانند و در دنبال مرتع از محلی به مرحل دیگه میرن. و عجیب نیستش که بیشترینه مردمانی که در جهان باستان شیوه زندگیشون شیوه زندگی کوچندگی و کوچ رو بوده، تقویم خورشیدی رو اصل قرار نمیدن و تقویمشون تقویم قمریه. اونها بیشتر با اهله قمر و تغییر و تبدیل ماه در آسمان در پیوند بوده تقویمشون. اعراب باستانی و بهترین نمونه مردمانی نایف جانشینی هستن که تقویم قمری دارن که تا به امروز همین تقویم قمری توسط مسلمی کاربرد داره و در روزگار ما هم حتی شما از کاربردش خبر دارید. اما خب محدودیت های شگفت انگیزی داره تقویم قمری به دلیل اینکه 11 روز از سال واقعی کوتاه‌تره، ایام و اعیاد و اتفاقها درش حرکت میکنه. پس کسانی که میخوان زندگی یک جانشینی داشته باشن، موعد کاشت و داشت و برداشت رو به دقت بدونن، نمیتونن با تقویم در حقیقت قمری زندگی کنن. اونها باید با تقویم خورشیدی یا شمسی زندگی کنن چون نیازشون رو در پیوند با زمین میبینند برعکس کوچک. خب به این تعبیر ما به این سمت حرکت میکنیم که نوروز باید جشنی از آن یک جانشینان باشه. خب اینجا یه تناقض نه چندان کوچک بلکه بسیار بزرگی وجود داره. اونم اینه که نیاکان ایرانی ها در روزگاران خیلی دیرین، در روزگارانی که شاید حتی تاریخ اونو به یاد نداشته باشه، از بیش از تاریخ تا به روشنای تاریخ مردمان یک جانشین نبودند، بلکه ایرانی ها مردمان کوچنده و کوچنشین بودند. و یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ مردمان ایرانی در آسیای صغیر اتفاقا اسمش کوچ آریاییانه، یعنی کوچندگان آریایی از سرزمین های شرقی و شرقی تر آرام آرام در میانه هزاره دوم قبل از میلاد به مناطق غربی و غربی تر می آیند و سرزمین هایی رو که پیشتر توسط مردمان بومی در حقیقت مورد سکونت قرار داشتن تصرف میکنند. فلاتی رو در آسیای غربی به نام خودشون فلات ایران نامزد میکنند و ایران در حقیقت نخستین جایگاه زندگی ایرانیان نبوده، بلکه ایرانیان کوچندگان به فلات ایرانند و پیش از مردمان ایرانی زبان و ایرانی تبار این سرزمین ساکنان دیگه بشه. این ساکنان رو ما خوشبختانه بر مبنای پاره متن‌هایی که خودشون به جا گذاشتن و یا همسایه غربی در حقیقت فرهنگمند فلات ایران که میانرودان باستان عراق امروزی اصطلاحاً تمدن بین‌النهرین باشه برای ما متن‌های فراوانی به جا گذاشته، این مردمان رو در روشنای تاریخ می‌شناسیم. در لبه غربی فلات ایران به ترتیب از جنوب به شمال ایلامی ها مردمان خیلی نامبرداری بودند، فرهنگ یک جانشینی بسیار بزرگ و غنی داشتند، چند هزار سال در طول تاریخ آسیای غربی نقش و سهمی می داشتند بعد مردمان در شمال اونها لولوبی ها بودن که یک چند با مردمان میانرودانی در جنگ و ستیز بودن، کوتی ها بودن که 100 سالی هستن به بین النهرین حکومت کردن، شمالی تر از اونها کاسی ها بودن که دوره تسلط اونها بر بین النهرین خیلی طولانی تر از کوتی ها بود و 500 سالی در بین النهرین سلطنت کردن کاسی ها، شمالی تر از اونها مردمان هوری یا هوریانی بود. همه این مردمان از مردمان در حقیقت بومی و اصلی فلات ایران بودن پیش از وارد شدن مردمان ایرانی زبان و ایرانی تبار. پژوهش‌های نوجویانه نشون میده که نوروز در حقیقت جشنیست، آیینیست، واقعی گاه شماریست از آن این مردمان و ایرانیان نورسیده در حقیقت این جشن رو از مردمان بومی فلات به آریه گرفتند. حتی یک مقاله خواندنی در چندین مقاله و پژوهش آقای زندیاد دکتر مهرداد بهار تلاش کرد که این تئوری رو در حقیقت صورت بندی کنه. یک چند مقاله خیلی خوب در این زمینه دارن، تا جایی در این زمینه پیش رفتن آقای دکتر بهار که حتی اسم یک مقالهشون رفت نوروز جشن ایرانی نیست. اصلا به این معنا نیستش که نوروز اکنون هم یک جشن ایرانی نیست، بلکه نوروز الان یک جشن ایرانی است با تمام بار معنایی که مترتب میتواند باشد بر ایرانی بودن این جشن. اما در آغاز و در ریشه نوروز جشنی از آن مردمان پیشا ایرانی و پیش از آریایی فلات ایران. سوای اشاراتی که کردم به شیوه معیشت مردمان، اینکه چگونه کوچنشینان با یک جانشینان زندگیشون متفاوته و چگونه کوچنشینان تقویم قمری استفاده میکنن و یک جانشینان تقویم شمسی، ما اشارات مصرح در متن‌های میانرودانی و متن‌های ایلامی به جشن آغاز سال نو داریم. در میانرودان باستان تمدن سومری، پسانتر تمدن اکدی ها، اکدیان جنوبی که بابلی ها باشند و اکدیان شمالی که آشوری ها باشند، به تواتر به کرات در متنه هاشون از جشن سال نو یاد کردن. این جشن سال نو به واژه اکدی که در متنه آمده نامیده میشه دکیتو و در یک محلی برگزار میشده به اسم بیت اکیتو. این بیت واژه اکدی است که همیشه بیت عربی است، یعنی خانه جشن سال نو. بیت اکیتو شاه میانرودانی، حالا چه شاه سومری، پس آنتر شاه اکدی، پس از آن شاه بابلی و یا شاه آشوری، یکی از وظایف سالیانه که بر عهده داشته این بوده که در جشن سال نو مسافت طولانی رو از کاخ تا خانه جشن سال نو یا خانه بیت اکیتو پیاده طی کرده و به این خانه و به این منزل جشن سال نو وارد می شده و با مجسمه خدایی که در اونجا قرار داشته تجدید بیعت می کرده. دقیقا کاری رو انجام میده که شما بسانتر در تمدن اسلامی می بینید که در حقیقت خلیفه و کسانی که او را به خلیفگی پذیرن باید به گونه مکانیکی و عملی کار رو انجام بدن، دست هم دیگر رو بگیرن. شاه میانرودانی وظیفش این بوده که در روز اکیتو، روز جشن سال نو، در بیت اکیتو، در خانه سال نو، دست مجسمه خدای بزرگ رو بگیره و با او بیعت کنه و از او تیمم و تبرک بگیره برای یک سال دیگر پادشاه بودن. و در سال نو، در حقیقت در جشن سال نو، در روز اکیدو، شاه دوباره توسط خدایی که جسمیت داشته به شاهی منصوب میشده و یک سال فسانتر سلطنتش رو در حقیقت با اجازه از او به سلطنت میپرداخته. این یک سنت کهنه میانرودانیه که متن‌های فراوانی در موردش وجود داره. خوشبختانه در قلمرو تمدن ایلامی هم ما متن‌هایی داریم که نشون میده ایلامی‌های سرزمین ایران هم این جشن رو داشتند. در نزدیکی در حقیقت چهار زیگورات معروف چهار زنبیل تپه دیگهی وجود داره به اسم تپه قرویه که کتیبه هایی از اونجا به دست آمده و مشخص شده که در دوره ایلام میانه تپه قرویه بیت اکیتوه در حقیقت چهار زنبیل بوده. شاه ایلامی اول میرفته به زیارت در حقیقت زیگورات چهار زنبیل و سپس اون مسیر رو پیاده میامده در تپه قرویه و اینجا بنایی که وجود داشته که خب ایران شده ما این کتیبه هایی که هستش ازش خبر داریم و اعمال رسمی دوباره شاه شدن رو در آغاز سال نو و دوباره به شاهی برگزیده شدن رو شاه نو شدن رو در بیدکی تو برقرار میکرده. شواهد خیلی زیادی هستش که نشون میده این چنین نگاه به نو شدن سال و این جشن سال نو یک سنت باستانی آسیای غربی است و همینطور که میدونیم ایرانی ها ساکنان باستانی آسیای غربی نبودند بلکه مهاجرین به این سرزمین بودند. پس ایرانیان مهاجر در یک لحظه از تاریخ خودشون و در یک جایی از عرصه ایران زمین این رسم رو از مردمان بومی رو عالیه گرفتند. این رسم اکنون رسم ایرانی است با دست کم چند هزار سال پیشینه و دیرینه. ما نوروز رو جشن میگیریم، نوروز جشن سال نو ماست، درست همچنان که باستانیانی همچون سومریان و اکدیان و آشوری ها و بابلی ها و ایلامی ها دیگران انجام میدادن. این بین ما و ساکنان باستانی آسیای غربی یکسان و شبیه. پس ما این جشن رو از اونها به وام ستاندیم. کجا این اتفاق افتاده و در چه زمانی؟ متاسفانه هیچ متن روشنی در این زمینه پژوهش‌های تاریخی رو یاری نمیده، یعنی ما هیچ اشاره روشنی در هیچ پژوهشی نداریم و تأسف برانگیز این که ما از دیرینگی جشن نوروز حتی پیش از دوره ساسانی نزد ایرانی‌ها آگاهی نداریم. قدیمی‌ترین شواهدی که داریم، شواهد مکتوب مصرحی که میتونیم به اونها استناد کنیم، از دوره ساسانی است. از دوره ساسانی به قبل ما هیچ اشاره‌ای به نوروز نداریم. خب این تمامی چیزی است که پژوهشگر تاریخ میتواند از متن‌ها استخراج کند، اما تمامی چیزی نیست که او میتواند بداند، بلکه ما میتونیم با الگوسازی، با در حقیقت مقایسه خیلی از پدیده‌های دیگه پیشنهادهایی در این زمینه بدیم. یک پیشنهاد است که من الان خدمت جمع عرض می‌کنم. دانستیم که ایرانیان مهاجران به سرزمین ایران بودن و دانستیم که پیش از آمدن ایرانیان ایران مسکن مردمان دیگر بوده و دانستیم که نوروز و فهم اون منوط به دانستن پیچیدگی های مربوط به ریاضیات، اخترشناسی و گاهشماری است و هیچ عجیب نیستش که مردمان باستانی آسیای غربی در این هر زمینه ید طولایی داشتن. ما ریاضیات خیلی پیچیده بابلی داریم، محاسبات خیلی دقیق تقویمی ایلامی داریم، متون ستاره شناسی آشوری داریم و در این زمینه آگاهی های خیلی خوبی داریم. اتفاقی که میفته از دوره هخامنشی، از سال 539 قبل از میلاد که کوروش دوم پارسی شهر بابل رو تصرف میکنه، متن‌ها ما به یک گونه شگفت‌انگیزی رو به تزایوت هستش و ما اطلاعات خیلی زیادی داریم از اخترشناسانی که در طول دوره هخامنشی در بابل زندگی میکردن و آگاهی‌هایی که اونها برای ما از پیچیدگی‌های مربوط به محاسبات تقویمی و حرکت افلاک و کواکب و اختران در روزگار خودشون داشتن و باز نمودن در متن‌های خودشون. متن‌های عبری از آن عبرانیان و در حقیقت بنی اسرائیل هم روزگار هخامنشی ها هم به این کسانی که در سرزمین میانرودان تحت سلطه هخامنشی ها به کار رصد ستارگان، به کار نجوم و استفاده در حقیقت روزمره از آگاهی های نجومی که اصطلاحاً بهش گفته میشه تنجیم، یعنی در حقیقت اختربینی، فالزنی بر مبنای حرکت افلاک و کواکب. یکی از موارد استفاده در جهان باستان از دانش اخترشناسی اختربینی بوده، یعنی به اختربینانی بودند، فالگیرانی بودند که مردم عادی هم حتی بهشون مراجعه میکردن و حق و زحمه اونها رو میپرداختن و اونها با دقت در حرکت کواکب در آسمان برای سعد و نحس احوال اون کسی که اومده پیششون پیشگویی هایی میکردن. این پیشگویی ها در مورد شاهان هم انجام میشده و دربار شاهان میانه‌دانی پیش از هخامنشی ها و دربار هخامنشی ها پر بوده از اختربینان و فالگیران و اهالی نجوم و تنجیمی که این کار رو برای شاهان ایرانی انجام میدادن. در چند کتابی که در مجموعه تورات برای ما به یادگار مونده، از جمله کتاب دانیال، اشارات خیلی روشنی به اختربینان و خوابگزاران دربارهای شاههای کلدانی و مادی و هخامنشی شده و جالبه که اون کسانی که کارشون اینه اسم خاصی دارن، یک طایفه خاص از مردمانن، اونها مقان نامیده میشن، مقان کلدانی، مقانی که در دربار شاهان کلدانی، شاهان مادی و شاهان هخامنشی هستن و وظایف چندی دارن. یکی از این وظایف امور مربوط به اختربینی و تنجیمه، خوابگذاری شاه رو انجام میدن، سعد و نحس فلان لشکرکشی یا فلان پیوند زناشویی رو با دقت در حرکت افلاک و کواکب پیشگویی میکنن و توصیه هایی به شاه میدن. خب داستانی هست میدونید که در مورد برآمدن پادشاهی هخامنشی که در دربار واپسین شهریار ماد هم مقان خوابگذاری بودن که چند خواب رو برای آخرین شاه ماد پیش بینی میکنن، این که خوابی بوده که بر مبنای اون کوروش داده میشه، در حقیقت نوه آخرین شاه ماد، و اون رو رها میکنن که بره به موطن خودش پارس برگرده و بعد این که کوروش شورش میکنه علیه آخرین شهریار ماد، برعکس خوابگزاری رو که آخرین شاه ماد میبینه که به او پیشنهاد کرده بودن خوابگزاران و اختربینان که رها کنه کوروش و اجازه بده برگرده به سرزمین پدریش پارس و حالا اون شورش کرده، آخرین شاه ماد دستور میده این منجمان و مقانی که در دربارش هستن رو به حضور میاره، پوستشون رو میکنه و در پوستشون کاه میکنه، در حقیقت مجازاتشون میکنه به دلیل اینکه از واقعیتی که قرار بوده اتفاق بیفته اونها به خوبی خبر نداشته. خب مقان کی بودن؟ آنچنان که روایت های تاریخی برای ما به جای گذاشته، مقان یکی از شش قبیله مادی بوده، یعنی هرودوت مساهمتا پدر تاریخ در کتاب خودش تواریخ برای ما نقل میکنه که مادها شش قبیله بودن، یکی از این قبیله ها مقان بوده. و جالب این که از شش قبیله مادی چند قبیله در نام های ایرانی ریشه داره، یعنی نامهاشون معنی داره. یکی از شش قبیله فقها مادی اسم این قوم هست هریزنتو، اریه یعنی آریایی، زنتو یعنی زند، به فارسی نو هم رسیده قبیله، اریه زنتو یعنی قبیله آریایی. یه گروه دیگرشون هستن پرعی تکنا، یعنی مردمانی که در کنار رود میزیند، نام امروزی شهرک کوچک فریدن در اصفهان کدومی که کسانی در کنار زاینده رود میزیند بازگانده این نام باستانی است. اما واژه مغ در زبان‌های ایرانی باستان هیچ ریشه شناسی روشنی نداره. پژوهشگرانی که در این زمینه کار میکنن معتقدند که مادها مجموعه ای از مردمان ایرانی زبان و ایرانی تباری بودن که در پی کوچ آریایی ها به ایران غربی رسیدند، در ایران غربی ساکن شدند، در ایران غربی که پیش از اون تهی سکنه نبوده بلکه کاسیان و کوتیان و لولویان و غوریان اینجا زندگی میکردن و میان مادهای نورسیده و ساکنان پیشین این سرزمین امتزاج و اختلاطی واقع شده و ملت سپسینه ماد از این اختلاط و امتزاج زاده شده و خاطر همین هم است که برخی قبایل ششگانه مادی نامهای ایرانی داره، نام مادهای ایرانی زبانن و برخی از این قبایل ششگانه نامهای ایرانی ندارن و اینها از مادهای نایرانی زبانن، از بومیان قدیمی هن. و مقان اتفاقا نامشون ریشه شناسی روشن در زبانهای ایرانی نداره، یکی از اون چند قبیله مادی که آریایی و ایرانی نبوده مقان بودن. خب توقع ما هم اینجا برآورده میشه. این مقام اون طبقه نخبه برکشیده و فرهیخته ساکنان پیشا ایرانی ایران غربی بودند که به دلیل سالها همجواری با تمدن باستانی میانرودان و سالها همسایگی با ایلامی ها که یک تمدن بسیار دیرینه بودند، از اونها بسیار چیزها گرفته بودند و به اونها بسیار چیزها داده بودند. از قرار دانش اخترشناسی دیرین سال میانرودانی را مغان از ساکنان باستانی میانرودان به آریه ستانده بودند، تا جایی در این کار پیش رفته بودند که بعدها در همه دربارهای آسیای غربی اصلا خوابگزاران، فالگیران، اختربینان، مسئولین امور نجوم و تنجیم یک سر مغ خوانده می شدند و این در حقیقت شغل مغان بود که این کار رو انجام بده. پیشنهاد من اینه به عنوان تنها گزینه موجود، چون هیچ گزینه دیگه‌ای در این زمینه نداریم، که این رسم پیشا ایرانی نوروز، رسم باستانی آسیای غربی نو شدن سال، همون جشن اکیتو، احتمالاً در طول دوره شاهنشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی جایی در ایران غربی، شاید خاک ماد باستان را به دست طبقه نخبه و فرهیختاران مادی همچون یک رسم بسیار مهم و تأثیرگذار در پیوند میان اقوام و مردمان مختلف به وام گرفته میشه و همچون یکی دیگر از ملاتهای ساختن مردم جدیدی به کار میره. یعنی چی؟ شما تصور کنید لبه غربی فلات ایران رو در سده 8 و 7 قبل از میلاد ساکنان بومی وجود دارند، نورسیدگان ایرانی رسیدند، در حال امتزاج و اختلاط با هم دیگه هستند، شاههای آشوری دائما لشکرکشی میکنن به ایران غربی، متن‌های فراوانی وجود داره، شاههای آشوری شرح سفر جنگی خودشون رو به خاک ماد می‌نویسند و جالبه که منزل به منزل، شهر به شهر، رود به رود، کوه به کوه، بعضن بعضی از نام‌ها ایرانیه، بعضی از نام‌ها بومیه. این نشون میده که بومیان هستن و ایرانی‌ها هم آمدن ساکن شدن و یا نام‌ها بومیه. شاه آشوری تو مسیر یک لشکرکشی خودش به ترتیب نامهایی رو میاره که نامهای بومیه در لشکرکشی، بعد که همون مسیر رو میبینه میاد میبینید که بعضی از نامها عوض شده، نشون میده که ساکنان جدیدی اومدن در این سرزمین ها ساکن شدن و نام خودشون رو به این سرزمین ها دادن. و عجیبه که عجیب نیستش که این نامها ایرانی هن. یعنی سرزمینی که بیشتر یک نام بومی غیر ایرانی داشته، حالا یا ریشه شناسی کاسی داشته یا ریشه شناسی کوتی داشته یا حتی ریشه شناسی ایلامی داشته، حالا یه اسم ایرانی پیدا کرده. یعنی مردمان ایرانی زبان اومدن مالک، آقا، سرور و ساکن سرزمینی پیشتر غیر ایرانی شدن. این کاملا بر با دقت در بوتون جنگی آشوری این روند قابل بازسازیه. خب آشوری ها دائما به خاک ماد لشکرکشی میکنن، از مناطق غربی، اورارتوها از شمال لشکرکشی میکنن، مردمانی که اینجا هستن ساکنان پیشین ما و نورسیدگان مادی دو راه در پیش دارن: یا برای همیشه از صحنه تاریخ محو بشن و در امپریالیزم آشوری و در نبرد دائمی میان آشوری ها و اورارتوها مثل خرده های میان دو سنگ آسیاب سوده و فرسوده بشن، یا نه با همدیگه متحد بشن، قدرتی به وجود بیارن و بساط هم آشوری ها و هم اورارتوها رو در حقیقت از آسیای غربی پاک کنن. از قرار نیاکان ما ایرانی ها هوشمندتر بودن و گزینه دوم رو انتخاب کردن. در طول سده 7 قبل از میلاد از مردمان پیشا ایرانی و نورسیدگان ایرانی یک اتحادیه تشکیل میشه که پژوهشگران بهش میگن اتحادیه قبایل ماد. اتحادیه قبایل ماد منطقا منجر به پیدایی پادشاهی متحد ماد میشه و پادشاهی متحد ماد آرام آرام چندان نیرو میگیره که به آشور لشکر میکشه، آشور رو محو میکنه و در چند سفر جنگی و عملیات دیگه اورارتوها رو از بین میبره و تا دل ترکیه امروزی، رود قزلیرماغ امروزی و حالوس باستان همسایه امپراتوری لودیه میشن و اون جنگ 5 ساله میان ماد و لودیه اتفاق میفته. کارستان مادها در حقیقت همینه که از میان قبایل متفرق و متعدد ایرانی و پیشا ایرانی یک اتحادیه منسجم و قدرتمندی به وجود میارن. این اتحادیه منسجم و قدرتمند که در حقیقت دید هفت جوشی از قومیت ها، زبان ها، اندیشه ها، آیین های مختلف بوده، نیاز به یک ماده چسباننده داشته. به نظر میاد در یک دوره شاهان مادی از مزدیستان زرتشتی برای این پیوند استفاده میکنن. یکی از شاهان مادی به گونه خیلی معنیدار نامش فرورتیشه و فرورتیش یک نام کاملا روشن و برچسب دار زرتشتیه. فرورها، فرورتیها، ارواح نیاکان در اندیشه زرتشتی هن. پیش از زرتشت این اندیشه وجود نداشته و پس از زرتشت هم در اندیشه های دیگر ایرانی این نیست. باور به فراوشی ها و فراورتی ها در حقیقت یک برچسب کاملا زرتشتی است. کسانی فقط بر روی فرزندان خود ممکن است نام فراورتیش بذارن که زرتشتی بودن، مثل نام عبدالله که باید از آن کسی باشه که خدای بزرگ مسلمین الله رو میپرسته که نامش بشه عبدالله و غیر از این تقریبا شما یک یهودی رو نمیشناسید اسمش عبدالله باشه، یا یک مسیحی خیلی بعیده اسمش عبدالله باشه. عبدالله یک اسم کاملا مسلمانان است و فرورتی هم همینطور یک اسم کاملا زرتشتی. به نظر میاد که شاهان ماد دارند از عناصر مختلفی برای پیوند اون در حقیقت آجرهای نامتجانس فرهنگی خودشون استفاده میکنن. چنگ میزنن به دین زرتشتی، شواهدش زیاده، چنگ میزنن به زبان مشترک میانه مادها و قبایل دیگه و چنگ میزنن گویا به نوروز. مهندسین فرهنگی وجود داشتن که این اتفاق رو مهندسی میکنن. در طول دوره هخامنشی هم اینو میبینیم، در اقصای نقاط شاهنشاهی هخامنشی در زیر نگین شاهان هخامنشی پارسی کسانی هستند که دارن مهندسی فرهنگی میکنن و قلمرو شاهنشاهی هخامنشی رو بر این قلمرو وسیع که 220 سال دوام میکنه و از درون فرو نمیپاشه هرگز، بلکه واسطه آمدن اسکندر مقدونی و یک نابغه نظامی است که شاهنشاهی هخامنشی فرو باشه. از قرار مهندسین فرهنگی که در طول دوره هخامنشی بودند آنچنان توانا بودند که تونستند 220 سال این عناصر قومی مختلف رو در کنار هم نگه دارند. این مهندسان فرهنگی آنچنان که متن‌های یونانی، متن‌های میانرودانی و متن‌های باستانی اپیک، تورات و بقیه منابع باستانی شرق به ما خبر داده، نامشون مغان بوده. مغان باستانی سرزمین ایران که از یک سو دانش‌های باستانی میانرودانی رو داشتن و یک سو دین یاران و دین پیشگان مردمان جدید شدن و اونها تونستن که این اتفاق رو پیچیده شگفت‌انگیز رو مهندسی فرهنگی کنن. خیلی متشکرم.